بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. فرا رسیدن عید سعید میلاد فرخنده حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری ارواح نافداه و عجل الله فرجه و شریف را و همه منتظران ظهورش تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که در ظهور آن حضرت تعجیل بفرماید و همه ما را از خدمتگزاران آستان آن حضرت قرار بده و توفیق شهادت در رکاب آن حضرت را نصیبمون بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، بحث‌های ما در باره حقوق متقابل حکومت و مردم از دیدگاه اسلام بود. بس به اینجا رسید که مهمترین وظیفه ای که حکومت اسلامی داره و متقابلن مهمترین حقی که مردم مسلمان بر حکومت اسلامی دارند این است که احکام اسلامی را اجرا کند و ارزش ها و سنت های الهی را در جامعه احیا کند و همچنین با بدعت ها و انحرافات مبارزه کنه و زمینه رشد اخلاقی و معنوی را برای همه مردم فراهم کنه. در این رابطه بود که بررسی کردیم چه چیزهای موجب این میشه که دولت اسلامی نتونه احکام اسلامی را درست اجرا کنه. یکی از اموری که ممکن است تأثیر بگذاره در تعطیل احکام اسلامی، در تعطیل حدود الهی و احکام جزایی اسلام به خصوص، چیزی است که در این چند دهه روش خیلی بحث میشه به عنوان قرائت‌های مختلف در دین. وقتی گفته میشه که مثلا اسلام باید احیا بشه یا باید دانشگاه ها اسلامی بشه یا چیزهای از این قبیل، میگن کدام اسلام؟ اسلام به کدام قرائت؟ و این در واقع عذری میشه برای کسانی که یا نمیدونند و یا نمیخواند که احکام اسلامی در کشور اجرا بشه. بهانه میشه که بگن کدام اسلام، ما چون نمیدونیم کدوم قرائت معتبر هست به کدومش عمل کنیم، این است که خودداری می کنند. به این مناسبت یه بحث نسبتاً تفصیلی در زمینه قرائت‌های مختلف از دین را مطرح کردیم و چند جلسه درباره این موضوع صحبت کردیم که اصلا این چه مقوله است، قرائت‌های مختلف یعنی چی، این که دین به چه قرائتی، کدام اسلام کدام قرائت، این چرا مطرح شده، از کجا مطرح شده. بحث های گذشته را نمیخوایم تکرار کنیم. به اینجا رسیدیم که ترویج این فکر تعدد قرائت ها و مشابهش نظریه پلورالیزم دینی، کثرت‌گرایی دینی که چند دین، چند مذهب در عرض هم معتبر باشی و حتی بعضی بر بعضی ترجیح نداشته باشی، این یکی از سوغات‌های فرهنگ غربی است که به دلایلی در این دوران بعد از انقلاب و به خصوص در این دهه اخیر خیلی مورد بحث و گفتگو واقع شده و از طرف غرب زدگان ترویج شده. اشاره کردیم که قبل از این دوران هم زمینه‌هایی برای چنین افکاری وجود داشته و حتی از اوائل اسلام، از صدر اسلام هم چنین انحرافاتی وجود داشته که کسانی از متون دینی، حتی از قرآن کریم، سوء استفاده هایی بکنند، تفسیرهای غلطی ارائه بدند. و عرض کردیم که این را اصطلاحاً می گفتند تفسیر به رأی. در بسیاری از روایات و به خصوص در نهج البلاغه راجع به این پدیده شوم که از صدر اسلام، از طرف شیاطین انس و جن در جامعه اسلامی مطرح شد و موجب گمراهی مردم و ترک و تعطیل احکام و سنت های اسلامی می شد، در نهج البلاغه به خصوص در چندین مورد اشاره شدیم. روایات همچنین از پیغمبر اکرم درباره مذمت تفسیر به رأی و عظمت گناه و لوازمش وارد شده که در جلسات گذشته به بعضی از اونها اشاره کردیم. امروز تا اونجا که توفیق باشی در بعضی از مطالبی که در نهج البلاغه راجع به این موضوع اومده میخوام عرایض کوتاهی عرض بکنم. یکی از مواردی که امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره به این مطلب می‌فرمایند در این خطبه شریف است که به حسب شمار گذاری در نهج البلاغه صبحی ساله خطبه 87 درباره انواع گرایش‌هایی که در مردم وجود دارد، کسانی که راه حق را شناختند و عمل کردند و برعکس کسایی که منحرف شدند و حتی در صدد منحرف کردن و گمراه کردن دیگران برآمدند، دستبندی‌های امیرالمومنین سلام الله علیه در این خطبه می‌فرماید تا میرسه به اینجا. می‌فرماید و آخر و قد تسمى عالما وليس به. دسته دیگری هستند یا فرد دیگری است که خودش را عالم می‌نامد ولی واقعا عالم نیست. فاقتبس جهائل من جهال و اضالیل من ضلال. این عالم نما، اون کسی که خودش را عالم می‌نامد، اقتباس کرده، دستچین کرده مطالبی را از نادانانی و همچنین شبهات و مطالب گمراه کننده ای از گمراهانی، از گمراهان مختلف، از جهال مختلف این آقا اومده و مطالبی را اقتباس کرده. مثلی هست که میگن اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری، این برعکسش اومده، اون چه بدان همه دارن او جمع کرده. و نسب للناس اشراکن من حبائل غرور و قول زور. بعد از این که مطالب پراکنده ای را از گمراهان مختلف جمع آوری کرده، اومده دامهایی را سر راه مردم قرار داده برای اینکه اونها را در این دامها بیاندازد و اونها را فریب بده. این دامها دامی نیست که حیوانی را درش اسیر می کنند، دام های فکری است که دل های انسان ها را به دام می اندازند و اونها را گمراه می کنند. اشراکن من حبائل غرور، ریسمان‌ها و دام‌هایی که از فریب ساخته شده و قول زور و سخن باطل. محل استشهاد بنده از اینجاست. ویژگی این عالم نمایی که مطالب جاهلانه ای از دیگران جمع آوری کرده و احیانا به نام خودش عرضه می کنه. قد حمل الکتاب علی آرائه و عطف الحق علی اهوائه. این کسی است که میاد قرآن را بر طبق آراء خودش تفسیر میکنه. میگه منظور این از این آیه هم همین مطلبی است که من میگم. و اونجا که باید حق را از باطل تمییز داد، و حق را منعطف میکند به هوس‌های خودش. در مقام بیان حق و جدا کردنش از باطل، به جای اینکه کاملا حق را آشکار و به اصطلاح شفاف کنید تا با باطل آمیخته نشید، میاد حق را متمایل میکند به هوس‌های خودش. یعنی طوری یه مطلب حقی هم را بیان میکنه که ازش بتونه برای هوس‌های خودش استفاده کنه. تا اونجا که میفرماید فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. این شخص در ظاهر انسان است، صورتش صورت انسان است، اما قلبش قلب جانوره. لا یعرف باب الهدى فیتبعه. نه راه هدایت را میشناسه تا اتباع کنه، ولا باب العمى فیصده، نه راه کوری و گمراهی را میشناسه تا مردم را از افتادن در گمراهی و کوری باز بداره. و ذلک میت الاحیاء. این مرده ایست در میان زندگان. در اینجا امیرالمومنین به کسانی که قرآن را تفسیر به رأی می کنند و مطالب را اونچنان بیان می کنند که با هوس‌های خودشون سازگار باشی، دو تا لقب داده. یکی این که می فرماید اینها آدم نماهای حیوان صفتند. در واقع قلبشون قلب حیوان است، صورتشون صورت انسانه، اینا انسان نیستند. لقب دیگرشون می‌فرماد و ذالک میت الاحیاء. این مرده ایست در میان زندگان، کسی که نمیتونه حق را بشناسه. حتی خودش هم اعتراف می‌کنه. میدونید امروز یکی از افتخارات بعضی از روشن فکران ما اینه که اصولا به معرفت واقعی و به یقین نمیشه رسید. خودشون ادعا می‌کنند، اعتراف میکنند به این که ما علم نداریم، نمیدونیم واقعیت چیه. منتها میگن نه تنها ما نمیدونیم، هیچ کس دیگه هم نمیدونه و هیچ کس دیگه هم نمیتواند به علم برسد و به یقین برسد. میگن ادعای یقین کردن و معرفت واقعی یه ادعای پوچ گزافی است که نادانان میکنند. ما تحصیل کرده ها که رفتیم اروپا و آمریکا درس خوندیم، حالا میفهمیم که اصلا علمی وجود نداره، معرفت حقیقی وجود نداره. یک ادعاهایی است، یک اوهامی است، یک کسی از این خوشش میاد، یکی از اون خوشش میاد، ولی اصلا راه برای کسب علم واقعی و معرفت یقینی مسدوده. بشر نباید طمعی در معرفت واقعی داشته باشه. پس اینا خودشون هم اعتراف میکنن که جاهلن. این است که امیرالمومنین میفرماد لا یعرف باب الهدى فیتبعه. واقعا نمیدونه حقیقت چیه، هدایت رو نمیشناسه، متقابلا ضلالت رو هم نمیشناسه. نتیجه چی میشه؟ میگه فرقی نمیکنه چه این چه اون، چه این دین چه اون دین، دین حق کدام است باطل کدام، این نمیتونه بفهمه. در قرآن کریم ما در مواردی داریم که خدای متعال بر دلهای بعضی از گمراهان مهر میزنه که اینها دیگه قدرت فهم را دارند. به واسطه کیفر اعمال بدشون و گمراهی هایی که مردم را به اونها مبتلا کردند، خدا هم این کیفر را در همین دنیا بهشون میده که قدرت درک حقیقت را ازشون بگیره. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. در موارد زیادی این تعبیر ختم بر قلب، طبع بر قلب، ختم الله، طبع الله و امثال اینها در قرآن اومده و تصریح شده که اگر پیامبر اکرم هم سالهای طولانی تلاش کند که این افراد را هدایت کند، نخواهد توانست. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم الله علی قلوبهم. اینا به کیفر کجروی هاشون به حالی مبتلا شدن که دیگه قدرت شناختن ندارن. اون وقت که میتونستن سعی کردن دیگران رو گمراه کنن، مردم رو از راه حق باز بدارن. خدا هم این مجازات رو در حق اونها روا داشت که قدرت فهم و تشخیص رو ازشون گرفت. به هر حال چنین کسانی که علامتش این است که قرآن را به رأی خودشون تفسیر می کنند و مطالب را متمایل به هوس‌های خودشون می کنند، آیات را به گونه‌ای بیان می کنند که با هوس‌های خودشون و با هوس‌های مردم سازگار باشه، اینها به تعبیر امیرالمؤمنین مرده‌ای در میان زندگان هستند، چون نه خودشون می تونند به راه حق برند و نمیتونن دیگران را هدایت کنن. صورت اینها صورت انسان است و در واقع دلشون دل حیوان، بل قلب و قلب و حیوان. در موارد متعدد دیگری باز در نهج البلاغه راجع به این جور اشخاص بحث شد. این نمونه هایی که در این جور موارد آمده راجع به بعضی کسانی است که در همون زمان امیرالمومنین زندگی می‌کردند. شما ملاحظه بفرمایید زمانی که هنوز اصحاب پیامبر اکرم بسیارشون حیات دارند، سخنانی که از پیامبر اکرم شنیدند در دسترس هست و کسی مثل علی که باب مدینه علم پیغمبر هست حضور داری، در چنین زمانی که هنوز یکی دو دهه بیشتر یا حد اکثر سه دهه از وفات پیغمبر اکرم گذشته، امیرالمومنین می نالد از کسانی که در صدد تفسیر به رأی برآمدند و قرآن را در واقع تحریف معنوی می کنند و مردم را از شناختن حقایق قرآن باز می‌دارند. وقتی تفاسیر مختلف عرضه شد و معلوم نشد که کدام صحیح است، مردم گمراه میشن. اون وقت میگن کدام اسلام، کدام قرائت. پس در صدر اسلام هم چنین چیزی بود، منتها اون وقت اسمش تفسیر به رأی میگفتن. امروز اسمها نو شده، میگن قرائت‌های متعدد، پلورالیسم دینی. در جای دیگه می‌فرماید در آینده زمانی خواهد آمد که کسانی که قرآن را به صورت صحیح بفهمند و بیان کنند، قدر و قیمتی در جامعه نخواهند داشت. و قرآن اونگاه که به صورت صحیح خونده شود و تفسیر شود، در جامعه ارزشی نخواهد داشت. برعکس همین قرآن اگه به صورت تحریف شده ای بیان شود و معانی غلطی برش تحمیل بشه، ارزش زیادی خواهد داشت. از پیشگویی هایی که امیرالمومنین برای زمان آینده می فرماید سیأتی علیکم زمانون لیس شیئون ابور من کتاب الله اذا قرأ حق قراءته یا اذا تلی حق تلاوته. می‌فرماید زمانی خواهد آمد که هیچ کالایی، اینها مبالغاتی نیست که بنده عرض بکنم اغراق بگم، کلام امیرالمؤمنین است، دقت بکنید. می‌فرماید زمانی خواهد آمد که هیچ کالایی کسادتر و بی‌مشتری‌تر از قرآن نخواهد بود، اگر قرآن درست قرائت بشه و درست معنا بشه، و هیچ کالایی گرانبهاتر از قرآن نخواهد بود اگر به صورت غلط بیان بشه. روزگاری خواهد آمد که قرآن دو جور قرائت بشه، تولی حق تلاوته، اگر اونطور که باید قرائت بشه و معنا بشه و فهمیده بشه و تفسیر بشه و بیان بشه، مشتری نخواهد داشت، ارزشی براش قائل نمیشه. لیس شیء ابور، هیچ چیزی، هیچ کالایی کسادتر و بی مشتری تر از قرآن نخواهد بود اگر درست خونده بشه و درست معنا بشه. ولا سلعتون اغلا ثمنن، در همون زمان هیچ کالایی گرانبهاتر از قرآن نخواهد بود در صورتی که تفسیر غلط بشه. اگه معنای غلطی برای قرآن بکنن اونقدر مشتری داره، به قیمت گران میخرند، براش هورا میکشند، کف میزنند. اما اگر درست معنا بشه قرآن، همون معنایی که خدا اراده کرده، پیغمبر و ائمه اطهار اراده کردن برای مردم بیان بشه، مشتری نخواهد داشت، بسیار بازارش کساد میشه. در دو مورد چنین تعبیراتی در نهج البلاغه آمده که در یک زمانی وضع قرآن اینجوری خواهد شد. این دو مورد از اون مواردی است که تعبیری که امیرالمؤمنین فرموده با این تعبیری که امروز در مورد قرائت ها به کار میره خیلی شبیهه. میفرماید اذا تولی حق تلاوته، تلاوت با قرائت خیلی معناش نزدیکه به همه یا مترادفه. اگر قرائت صحیح شود قرآن، تولی حق تلاوته، اونچون که باید خونده بشه و معنا بشه، مشتری نخواهد داشت. اما اگر قرآن تحریف بشه، معانی غلطی برش تحمیل بشه، تفسیر برعی بشه، به عنوان معانی مدرن، نو، مطالب جدید، قرائت‌های نو، اون وقت مشتریش زیاد خواهد بود. پس سابقه ای این مسئله از همون صدر اسلام داره و برای آینده هم امیرالمومنین پیشبینی فرمود که روزگاری چنین خواهد شد. من بارها گفتم که اون چه بنده تحقیق کردم، بررسی کردم، البته مایه علمی من ضعیفه و قدرت مطالعه و تتبع من کمه، اما در حدی که من توان داشتم بررسی کردم، از اون روزی که خدا آدم را روی این زمین آفرید و شیطان برای وسوسه و گمراه کردن بنی آدم کمر بست، تا امروز هیچ خطری برای دین مهمتر از خطر تعدد قرائت ها به بازار نیامده. این خطر اونقدر عظیمه که تمام اهداف پیامبران و کتابهای آسمانی را دود میکنه، به هوا میگه. برای اینکه اونایی که تابع تورات هستن، فرض کنین تورات حقیقی داشته باشن، بخوان استفاده کنن، ما معتقدیم که در تورات هم مطالب حقی وجود داره و بشاراتی نسبت به پیغمبر اکرم هم آمده. کسی خواست بگی استناد بکنه به یک آیه از تورات، یک یهودی بخواد استناد کنه به دو آیه از تورات، میگن خب این قرائت شماست، قرائت دیگری هم هست. حتی یهودی هم به تورات خودش نمیتونه استناد کنه،
مسیحی بخواد از انجیل استفاده کنه، هر معنایی از این آیه از اون بخش انجیل ذکر بکنه، میگن این قرائت توست، این قرائت دیگری هم هست. یک بار شاید به همینجا نقل کرده باشن از یکی از مبتکران یکی از فرقه های مسیحی جدید در کانادا که در تلویزیون باش مصاحبه کردن، یک فرقه جدیدی اختراع کرده بود، ازش پرسیدن که شمایی که این مذهب جدید را اختراع کردید و معتقدید که از انجیل حمایت میکنید و استفاده میکنید، به نظر شما همجنس بازی چه حکمی داره در مذهب شما؟ گفته اون من حالا فعلا نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی اجمالا به شما بگم که انجیل را از نو باید قرائت کرد. میدونید در کتاب‌های آسمانی در تورات انجیل هم مثل قرآن کریم از این عمل زشت ضد انسانی به عنوان زشت‌ترین رفتارهایی که موجب نزول عذاب بر قوم لوط شد یاد شده، ولی آقای کشیش میگه که این انجیل را باید از نو قرائت کرد، یعنی میشه یک جوری معنی کرد که اشکالی هم نداشته باشه. و یکی از چیزهایی که در بسیاری از اینها رایج هست همین رفتار شیطانی غیر انسانی است. اون کسانی که ازدواج رو جایز نمیدونن و اینا یک عمل حیوانی تلقی میکنن، ولی مبتلا به این عادت زشت است. به هر حال این شبهه تعدد قرائت ها و این که یک آیه چند تا معنا میتونه داشته باشه که این معانیش هیچ ضابطه ای نداره، ترجیحی هم بر معنای دیگه نداره، هیچ ارزشی برای هیچ دینی و هیچ کتاب آسمانی و حتی هیچ کتاب اخلاقی جا نمیگذاره. برای اینکه هر معنایی ذکر بشه میگن خب این معنایی است که شما میفهمید، معنی دیگری هم داره. اون معنا دیگه چیه؟ حتی ممکنه اون معنا ضد این معنای شما باشه. این معنایی که شما میگید چیزی را حرام میکنه، ممکنه یه معنای دیگری داشته باشه که حلال کند. این معنایی که شما میگید گاهی چیزی را واجب میکنه، ولی ممکنه یه معنای دیگه داشته باشه که نه تنها واجب نباشه بلکه حرام هم باشه، اونم یه معناست. عجب، چنین چیزی هم ممکنه؟ ما امروز نمونه های بینش را در جامعه اسلامی خودمون میبینیم. اگر این چیزها را ما در کشور خودمون نمیدیدیم، واقعا باور نمی کردیم که یک انسان عاقلی چنین فرضیه‌ای را بپذیره که یک کلامی دو معنای متضاد داشته باشه، هر دوش هم صحیح و هیچ ترجیحی هم نداره. یکی میگه حلیه معناش اینه که حلاله، یه معناش اینه که حرام است. امروز کار تعدد قرائت ها به جایی رسیده که دیگه خودشون هم ملتزم نمیبینن که درباره یک آیه وقتی میخوان تفسیر به رأی بکنن یه توجیه ادبی بکنن، بگن طبق فلان کتاب لغتی یا طبق فلان شعر شاعری میتوان چنین معنایی هم برای این فرض کرد. آخه سابقا وقتی تفسیر به رأی میکردن به این راحتی نبود که دست بکنن تو آستینشون هر معنایی بخوان برای یک کلام بسازن، بگن اینم یه معنای جدیدی است، یه قرائت جدیدی است. وقتی یک معنایی میخواستن به اصطلاح معنای خطایی هم بکنن، یک تفسیر به رأی بکنن، رأی خودشون هم تحمیل کنن بر قرآن، باز یه توجیهی براش میتراشیدن، میگفتن این لفظ در فلان استعمال فلان شاعر عرب به یک معنای دیگری هم به کار رفته، مثلا یه جای دیگه هم یه جوی دیگه استعمال شده، شاید اینجا هم از همون باب باشه. ولی امروز دیگه این ضوابط را هم به هیچ وجه معتبر نمیدونن. شنیدید اون کسی که ادعای بابیت امام زمان کرد و بعد هم ادعای نبوت، خطبه ای خوند و رعایت قواعد ادبی را نکرد، برخلاف قواعد ادبی غلط خونده عبارت عربی را. حالا جالب بود کسی که از یک کشور فارسی زبان بلند شده و ادعای نبوت میکنه کتابش به زبان عربی است. وقتی اون خطبه احراب به صورت غلط خواند، بهش گفتن که آقا شما اینجا را غلط خوندید و ما به تا و الف قد جمعا یک سر و فی الجبر و فی النصب معا، مثل که خونده بود خلق از سماوات و الارض. بهش گفتن که مقتضای ادبیات اینه که سماوات و خلق از سماوات باید بخونی و ما به تا و الف قد جمعا یک سر و فی الجبر و فی النصب معا. گفت ما آمدیم که الفاظ ادبی عربی را از قید این قواعد آزاد کنیم. آزادی حتی اینکه عبارت هام را از قید قواعد ادبی آزاد بشه. بله، اون بزرگوار اینجور بیان فرمودن که ما آمدیم قواعد عربی را آزاد کنیم. این مفسرین نوآور از این هم پارا فراتر گذاشتن. اونا میگن نه تنها ما قواعد ادبی را در قرائت و خوندن رعایت میکنیم، نه لغت، نه قواعد ادبی و نه قواعد عرف محاوره در فهم متون دینی هیچ اعتباری نداره. اون چه ملاک هست ذهنیت خود مخاطب است و فهمی که به مقتضای موقعیت خودش از این کلام داره. و بالاتر، یه وقت از یک کلامی را، یک آیه ای را، یک سوره ای را میگذارن جلو، میگن آقا این سوره معناش چیه؟ این آیه معناش چیه؟ و به یک صورت یک معنایی را حتی برخلاف ضوابط و قواعد ادبیات و فهم عرفی بیان میکنیم. از این بالاتر این که اسلام را یک جا و یک پارچه بدون این که بگن منابعش، راجب قرآن میگیم، راجب حدیث میگیم، راجب ادله عقلیش بحث میکنیم، اصلا خود اسلام یک قرائت جدیدی داره. میگن اسلام دو قرائت داره، یک قرائت سنتی داره، یک قرائت مدرن. خود اسلام یک قرائت سنتی داره و اون این است که یک کتابی از طرف خدا نازل شده، یک موجودی به نام جبرئیل از طرف خدا این را بر پیغمبر نازل کرده و دستوراتی توشه برای مردم که باید مردم این دستورات را مو به مو اجرا کنند، واجب است اطاعت کنند در رفتار فردیشون، در رفتار خانوادگیشون، در رفتار اجتماعیشون، در روابط بین المللشون این دستورات رو باید عمل کنن چون خدا گفته. این قرائت سنتی است. همین اسلام، نمیگن آیش یا حدیثش یا سایر ادلهش کجاش، میگن کل اسلام یه قرائت دیگه داره. اون قرائت چیه؟ اون قرائتش اینه که خدا هیچ کاری به آدمیزاد نداره. این هم یه قرائت از اسلام. اسلام یه قرائت داره که میگه خدا دستوراتی به آدمیزاد داده که باید حتما اینا رو اجرا کنه، چه در مسائل فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی. یه قرائت دیگه هم داره. اسلام یه قرائت دیگه داره. کدوم آیه، کدوم حدیث ملاک نیست، همینچون مجموعه هم. اسلام اون قرائتش چیه؟ اینه که خدا گفته به آدمیزاد هر کاری دلت میخواد بکن، اینم شده اسلام. باور نمی کنی؟ در کتابی که با همین عنوان از طرف یک کسی که عمامه به سرشی نوشته شده میخونیم، قرائت دیگری هم از دین وجود دارد. قرائت سنتی همینه که علما میگن مردم متدینین تو ذهنشون است، باید نماز خوند، روزه گرفت، جهاد باید کرد، حج باید رفت، احکام ازدواج، طلاق، اینا رو باید رعایت کرد. این قرائت سنتی است. قرائت دیگری هم از دین وجود دارد. و آن این است که خداوند که مبدأ و مبدع جهان و انسان است، انسان و تمدن سازی او را قبول دارد. خدا میگه تو انسان را که آفریدم، تلاشی که برای ساختن تمدن میکنی قبول دارم، این تلاش درست، و او را به گونه ای آفریده است که با احساسات و عقل و منطق مشکلات زندگیش را حل کند. این قرائت از اسلام میگه که خدا آدم را طوری آفریده که خودش همه مشکلاتش را حل میکنه. زن و مرد را و روابط خانواده و ملت را اداره میکند با فکر خودش. همه مشکلاتی که مربوط به مرد است، زن است، احکام و وظایف مرد و زن در زندگی است، مسائل خانوادگی و روابط ملت را خودش اداره می کند. به طور کلی تدبیر برای اداره زندگی که اسم آن را تمدن و فرهنگ می گذاریم به عهده خود انسان است. کل اون چه تحت مقوله فرهنگ و تمدن قرار میگیره که یکیش هم احکام حقوقی، احکام جزایی، روابط بین الملل، مسائل اعتقادی، ارزش‌های اخلاقی، همه اینا و اون چه باید در راه تدبیر زندگیش بیاندیشه، همه اینا به عهده خودشه. خدا کیش کاری با اینا نداره. یعنی نه حکمی برای زن و مرد تعیین کرده. ازدواج و طلاق چگونه باشد؟ هر گوری خودت میخوای. مرد حق داره چند تا زن بگیره؟ خودش میخواد انسان. زن که تو میتونه چند شوهر کنه؟ خاک دلش خودش خواست. خدا هیچ چیزی تعیین نکرد. گفته اون چه در تمدن تو به کار میگیری مورد قبول منه. خب وقتی انسان ها با هم مختلفن چطور؟ در یک گوشه از دنیا یک تمدنی وجود داره و یک فرهنگی و یک لوازمی، یه جای دیگه هم یک تمدنی دیگری یا یک فرهنگ دیگری و احکام و قوانین دیگری ضد این. میگه هر دوش درسته. خب این انسان رو خدا اینجوری آفریده که با احساسات و عقل و منطق خودش به این نتیجه رسیده، اینو قبول داره. اون انسانم با احساسات و عقل و منطق خودش به نتایج دیگری رسیده، اونم خدا قبول داره. در جای دیگری همین نویسنده مرقوم فرموده اند مسئله این است که در حال حاضر واقعا اثبات قطعی حقانیت یا بطلان یک دین غیر ممکن گشته است. هیچ راهی وجود نداره که بگیم اسلام حق است یا باطل، ممکن نیست. و فرق نمی کنه بین اسلام یا مسیحیت و یا یهودیت و یا مذاهب دیگری که اختراع شده و کسانی در صدد هستند که در ایران رسمی کنند اونا را. میگه هیچ فرقی نمی کنه. واقعا نمیشه اثبات قطعی حقانیت یا بطلان یک دین کرد، اصلا غیر ممکن است. خب پس این قرآن به چه دردی میخوره؟ وقتی ما نتونیم اثبات کنیم که قد اسلام حق است یا باطل، قرآن حق است یا باطل، خب میدونید کسانی هم کتاب نمیشن در این که قرآن نقد پذیر است، یعنی همه مطالبش درست نیست. خب پس نزول این قرآن چه دردی میخواهی؟ خدای پیغمبرانی که فرستاد داری چه فرستاد؟ هر حرفی بزنن قرائت های مختلف دارد، معانی مختلفی میدونه داشتون، کدومش درسته معلوم نیست، اصلا درست و غلط نداره، همش درست. خب اگر نیامده بودن یه پیغمبران چی میشد؟ بالاخره یکی از همین کارها رو مردم میکردن دیگه. دست دوز را باید برید یا نبرید؟ قرائت سنتی میگه باید برید، قرائت مدرن میگه ابدا این کار زشتی است، شرم‌آور است. ما امروز در دنیای مدرن سرمون زیر باید بندازیم که بگیم در کشورمون دوز دستشو میبرن. این هم یه قرائت جدید است از اسلام. کدوم درسته؟ معلوم نیست. ما که این رو میپسندیم، آقایون میگن. پس این وسارق و وسارق فقته و عیده ما برای چی نازل شده؟ اگر نیامده بود شما چه میکردید؟ همون کاری هم میکردید که حالا میکنید. پس این قرآن به چه دردی میخوره؟ از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دین الله ان كنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. اگر ایمان به خدا دارید، اگر ایمان به قیامت دارید، مرد و زن زناکار را باید 100 تازیانه جلو مردم بزنید و مبادا تحت تأثیر عواطف قرار بگیرید. بفرماید ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. ان کنتم تؤمنون بالله، اگر ایمان دارید مبادا تحت تأثیر عاطفه قرار بگیرید. بگید آبروی این جوانان رو نباید بریزن. یک بار که حد خدا اجرا بشه جلوه هزارها گناه گرفته میشید. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم. اما کسانی میگن ما از اجرای حد خجالت میکشیم، جلوه کشورهای پیشرفته نمیتونیم سرمون رو بلند کنیم، یعنی از اسلام خجالت میکشیم. آرشون میشه بگن ما تابع این دینیم، تابع این قرآنیم. اینا ایمان دارن؟ قرآن میفرماد ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. چرا جاهای دیگه نفرمود ان کنتم تؤمنون؟ نفرمود زکات بدید ان کنتم تؤمنون، نماز بخونید ان کنتم تؤمنون. میگه مبادا تحت تأثیر عواطف در اجرای احکام جزایی اسلام قرار بگیرید اگر ایمان به خدا دارید. برای اینکه اینجا جایی است که عواطف بر انسان حاکم میشه، مانع میشه از اجرای حدود. چیزی که میبایست با این عواطف و احساسات مبارزه کنه ایمان به خداست. وقتی نیست اون وقت میگن خجالت میکشیم. اگر قرائت های متعدد معتبر است، اونم بی ضابطه، هر کسی هر معنای دلش خواست در قرآن تحمیل کنه، پس اصلا دین به چه دردی میخوره؟ پس انقلاب اسلامی شد برای چی؟ برای اینکه بگیم یک روزی در یک روزگاری در یک شبه جزیره عربهای دور از تمدنی میبایست این احکام اجرا بشه، اما امروز دیگه نه، برای ملت‌های پیشرفته متمدن دیگه این احکام اسلام نباید اجرا بشه. انقلاب کردیم برای همین؟ خدا پیغمبر فرستاده بود برای همین؟ قرآن را فرمود تا روز قیامت حفظ می کنم برای شما، منت گذاشت بر مسلمان ها که قرآن حفظ بشه، برای اینکه بگیم احکامش تاریخ مصرفش گذشته دیگه به درد نمی خوره. ایمان به این قرآن با ایمان با تورات چه فرقی می کنه؟ مگر ما تورات را قبول نداریم؟ یک کتابیست از خدا نازل شده بود، احکامش بعد یه مدتی در بین بنی اسرائیل اجرا بشه. خب بگیم قرآن هم یک کتابیست نازل شده، احکامش باید در بین عربهای 1600 سال پیش اجرا بشه، به ما چی؟ چه ایمانیست به قرآن؟ پذیرفتن قرآن و اسلام جز این معنایی ندارد که باید احکامش امروز اجرا بشود. تشکیک در این، یعنی تشکیک در اصل اسلام، این از ضروری ترین مسائل دین است. اونا کسانی بگن که احکام اولیه اسلام هم شاید زمان داشته، تاریخ مصرف داشته، تمام شده دیگه، یعنی اسلام نسخ شده، یعنی اسلام بی اسلام، اسلام به عنوان یه دین منسوخ، یه دینی که احکامش نباید عمل بشه، تاریخ مصرفش گذشته، با دین یهود چه فرقی میکنه؟ چه ارزشی دارد این اسلام برای ما که برای سینه بزنیم، جان فدا کنیم، بچه هامون شهید بشن تا اینکه احکام اسلام اجرا بشه؟ چه اسلامی؟ اگر اسلام حق است و باید اجرا بشه، یعنی همین احکامی که قطعیاتش در قرآن و سنت است. حالا یه جای اختلاف فتوا هست در یک حکم ظنی، اون باید بگیم هر کس طبق فتوای مرجع خودش عمل کنه، اما ضروریاتش، قطعیاتش، اگه اینها هم بگیم تاریخ مصرفش گذشته، پس چی میمونه برای اسلام؟ پس ما طرفدار چیه اسلام هستیم؟ نامش؟ حقیقت همین است که اینها جز نام اسلام چیزی نمیخواند، اون هم برای فریب دادن من و شما. وگرنه این چه معنا داره که یه شخصی به عنوان لباس روحانی پوشیده؟ اینا رو باید دیگه پیله باید از دادگاه ویژه روحانیت کرد که اینا چه حق دارن از لباس روحانیت استفاده کنند در این جمهوری اسلامی که برای دین صدها هزار شهید داده شده. صریحا بگه امروز تشخیص این که کدام دین حق است کدام باطل غیر ممکن است. و خود این آقا یک ماه بره در دیر مسیحیین در اتریش برای تصفیه روح، به جای این که برن حج برن عمره، میده در دیر اتریش در مسیحی ها برای تصفیه روح. روحانی اسلام، جام جمهوری اسلام. شخصیت های مسئول کشور هم به اینا احترام میگذارن، تأیید میکنن. چه خاکی به سر بکنیم؟ امروز روزی بود که ما باید به خاطر میلاد فرخنده امام زمان صحبت بکنیم، اما چگونه صحبت کنیم؟ خیال میکنیم که وقتی آرزوی ما همه این است که از خدا میخوایم در ظهور آقا تعجیل بشه تا امام زمان بیاد این مشکلات رو حل کنه. حالا اجازه بدید یه روایت هم براتون بخونم راجع به آمدن امام زمان. ببینید این مسئله تعدد قرائت ها برای خود امام زمان چه مشکلی است، چه بلایی برای جان امام زمان. کتابی است به نام الغیبه، مال یکی از علمای قدیم شیعه به نام نعمانی، غیبت نعمانی معروفی، در مجامع روایی هم کتاب از اینجا زیاد شده، در احوالات غیبت امام زمان صلوات الله علیه است. جلد اول این کتاب صفحه 296 حدیثی است عن الفضيل بن يسار سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان قائمنا اذا قام استقبل من جهل الناس اشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه واله. من جهال الجاهلیه، این تیکه شعارتون معنا کنم، فضیل ابن یساری که از اصحاب امام صادقه، این حدیث از امام صادق نقل کردی، نعمانی در کتاب غیبت آورد. میگه امام صادق فرمود موقعی که قائم ما قیام بفرماید عجل الله فرجه الشریف، از جهل و نادانی و نابخردی مردم آنچنان مواجه با سختی هایی میشه که حتی پیغمبر اکرم هم با این سختی ها مواجه نشد. میدونید این حدیث معروف از شیعه و سنی نقل کردن که ما اودی نبیون مثل ما اودید. پیغمبر اکرم فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. امام صادق میفرماید اذیتی که امام زمان از دست مردم زمان خودش خواهد شد بیش از اذیتی است که پیغمبر از کفار قریش کشید. ما خیال میکنیم آقا وقتی تشریف میاره در ظرف چند ساعت همه چیز حل میشه و دنیا گلستان میشه، با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد. میفرماد استقبل من جهل الناس اشد من مستقبله رسول الله من جهال الجاهلیه. بیش از سختی هایی که پیغمبر اکرم از جهال جاهلیت کشید امام زمان از مردم زمان خودش خواهد کشید. خیلی حرف عجیبی است. آدم این چیزی تصور نمی کرد. فضیل ابن یسار هم تعجب کرد. قلت و کیف ذاک یا ابن رسول الله، این دیگه چه مسئله ایست؟ قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتى الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتى الناس و هم یعبدون الحجاره و الصخور و العیدان و الخشب المنحوته و ان قائمنا اذا قام اتى الناس و کلهم یتعبد علیه کتاب الله یحتج علیه به. میگن علت این که اون حضرت بیشتر رنج میبره از مردم زمان خودش اینه. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شد، مبعوث شد به مردمی که سنگ و چوب میتراشیدند و میپرستیدند. یعبدون الحجاره سنگ ها و صخور صخره ها و العیدان و الخشب چوب های تراشیده را می تراشیدن به شکل بت می پرستیدن. با چنین مردمی بحث کردن در اینکه اینا خدا نیست، قابل پرستش نیست، کار مشکلی نبود. هر عاقلی می فهمه سنگی که کسانی خودشون تراشیدن یا یک سنگ تراشی تراشیده این خدا نمیشه. بعدم میتونستن امتحان کنن بگن ازش یه خواسته ای بخواد ببین میتونه انجام بده برات یا نه. این کار مشکلی نبود برای مردمی اثبات این که بت‌ها قابل پرستش نیستن. اگر پیغمبر هر مشکلی داشت با مردم دنیا پرستی بود که منافعش را در خطر می دیدن، ولی از نظر فکری مشکلی نداشت. اثبات حقانیت دین خودش و بطلان مذهب اونها راحت بود. اما وقتی امام دوازدهم ظهور می فرماید با مردمی مواجه می شه که همه خودشون را عالم می دانند و قرآن را به رأی خودشون تفسیر می کنند. میگن قرائت ما از قرآن این است نه اون چی تو می گویی. استدلال می کنه براشون به قرآن، میگن بسیار خوب این قرائت شماست، قرائت ما غیر از این. ان قائمنا اذا قام اتى الناس و کلهم یتعدل علیه کتاب الله. وقتی تشریف میاره همه مردم قرآن را تأویل می کنند، قرائت جدیدی براش عرضه می کنند. به تنها به این اکتفا نمی کنند، یحتج علیه بهی، با امام زمان به بحث بنشینند، میگن حرف تو درست نیست، قرائت تو درست نیست، قرائت ما درست نیست. حالا هزاری امام زمان دلیل بیاره که بابا این لفظ این معناشه، طبق کدام ضابطه ای شما میگید؟ همه حرفا رو که زد میگن بسیار خوب، این قرائت تو، ما قرائتمون غیر از اینه. تو میگی قرآن میگه باید نماز خوند، روزه گرفت، حج رفت، جهاد کرد، احکام جزایی شو باید اجرا کرد، دست دزد برید، محارب را باید مجازات کرد، اینا قرائت توست. قرائت ما اینه که خدا کار بشر را به خودش واگذار کرده، گفته تو را قبول دارم، تمدن و فرهنگ تو قبول دارم، هر تمدنی میخوای ایجاد کن، هر فرهنگی را میخوای بپذیر. قرائت ما از اسلام اینه. امام زمان چی بگه با اینا؟ هر چی بگه آخرش این است که باید استدلال کنه به یک آیه، حرفش که تموم شد بگن این قرائت تو، اما قرائت ما غیر از اینه. راه بحث و استدلال مسدود میشه. این است که خون دلی که امام زمان از دست این عالم نماهای زمان خودش خواهد خورد، از خون دلی که پیغمبر از مشرکین قریش خورد بدتر بالاتری. پروردگارا در ظهور ولی از تعجیل بفرما، او را با نصرت خودت منصور بفرما، یارانش را یاری بفرما، دشمنانش را منکوب بفرما، شهادت در رکاب او را نصیب ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.